بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله مبارک همه ی سروران و عزیزانی که در محضرشون هستیم و در بزرگ داشت سالگرد ارتحال ملکوتی مرحوم علامه طباطبایی، این بزرگ مرد قرنی که ما در او زندگی میکنیم و انصافاً در بسیاری از مسائل قرآنی، اخلاقی، توحیدی، ولایی و مبانی اصلی دینمون رهین زحمات او و همچنین رهبر کبیر انقلابمون امام امت هستیم. در این فرصت کوتاهی که در محضر سروران معظم هستم، بنا بر موضوعی که تعیین شده است در ارتباط با مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مختصری از مکتب سلوکی و اخلاقی معظم الله رو در حد هم فرصتی که دارید و هم اضافت موضوعاتی که برای حقیر هست به محضرتون عرض بکنم. نکته اساسی که در مکتب تربیتی مرحوم علامه در سرک سایر بزرگان این طریق به چشم می‌خورد، انطباق تمام دستورات این مکتب و همچنین مبانی این مکتب با قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت است. یعنی اگر در سلسله بزرگان طریقت از جناب ابن فهد هردی گرفته تا جناب سید طاووس و همچنین علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و اینها هر یک مبانی و دستورات اخلاقی رو داشتن که بیان می‌کردن، در مکتب تربیتی مرحوم مولا حسین قلی همدانی شاگردان این بزرگوار تا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آیت الله سعادت پرور، بر همه اینها این اصل مسلم به چشم خورد. یعنی تمام دستورات، تمام مبانی و تمام آنچه که در سیر و سلوک طبیعی بیان می شود، اگر با دقت توجه می کردیم، ریشه این رو در کتاب سنت مشاهده می کردیم. این مسئله اول. مسئله دومی که در مکتب تربیتی مرحوم علامه به خصوص به چشم می خورد، اون نظم دستورات و نظم سلوکی است که این نظم ما هم می توانیم با براهین عقلی اثبات بکنیم و پشتوانه عقلی برای اونها بیان بکنیم و هم براهین نقلی که ریشه های اون رو در قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مشاهده میکنیم. اما یک نکته اساسی در مکتب تربیتی مرحوم علامه هست و اون این است که خود معظم الله به مناسبت در جلد اول المیزان در ذیل آیه شریفه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، یک بحث نسبتا مستوفایی رو در ارتباط با مکاتب اخلاقی گوناگون تا مکتب اخلاقی و استاد بزرگوارشون مرحوم آیت الله قاصد علی آقای قاضی طباطبایی ذکر میکنن و بعد میفرماین مکتب تربیتی ما و مکتب فکری ما بنابر این بخش هست. و این چیز ایشون ذکر این که دیگران در راه مخلصیت و به تعبیر مرحوم علامه بحرالعلوم در مقامات و مناظر گوناگون اخلاص حرکت میکنن، اینا همه هدفشون یا غایات دنیوی است که طبعا در این جهت مسلمان و غیر مسلمان با هم مشترکند، یا آیات اخروی است که در آیات اخروی اغلب مکتب‌های اخلاقی و محور این می‌گردیم. یعنی ما وقتی به کتاب‌های مختلف اخلاقی قدمای خودمون از قدیم الایام مثل روایاتی که در کتب محدثین بزرگوار ما هست و این روایات روایات اخلاقی است، تا همینطور نوبت میرسد به کتاب‌های متأخرین مثل کتاب هدایت المتقین مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه و همچنین سایر کتب دیگر. در این فرصت کوتاه نمیتوان به اونها اشاره کرد، اما اونها گزاره‌های اخلاقی رو ما مشاهده می‌کنیم که آثار او بنابر سواب و یا متقابلن اگر درباره گناهان اخلاقی صحبت می شود، آثار او در عقاب الهی ظاهر می شود. این میشه مجموعه دستوراتی که در کتاب های دیگه است. ازایشون همه اینا رو در یک نگاه کلان می فرمایند. در قرآن و در روایات هم ما دستورات فراوانی رو می بینیم که مجموعه اونها باز می گردد به سواب و یا اقام و به عبارت دیگر آیات اخروی. بعد ایشون می فرمایند ولی ما در قرآن آیاتی رو مشاهده می کنیم که این آیات نه سخن در اونها از آیات اخروی است و نه سخن در اونها در آیات دنیوی است، بلکه در اونجا از خالص توحید سخن و به این ترتیب که خداوند در بسیاری از گزاره‌های اخلاقی مثل همین آیه شریفه که مؤمن وقتی گرفتار مصائب گوناگون می‌شود و در این مصائب می‌خواهد قدرت تحمل خود را بالا ببرد، نمی‌فرماید که او توجه به ثواب اخروی می‌کند و قدرت تحمل خود را بالا می‌برد، نمی فرماید که او توجه به آثار دنیوی او می کند، حتی نمی فرماید که او به کرامت انسانی خود توجه می کند، بلکه در یک قالب کلی می فرماید او توجه به توحید می کند و عرضه می دارد انا لله و انا الیه راجعون، و در این مقام است که او آرامش می دارد. ایشون می فرماید پس از اینجا معلوم می شود که سایر طرق در معرض تیزرس شیطان است. یعنی شیطان میتواند به سالک هنگامی که در اون مسیرها حرکت میکنند و رو که تا عالی‌ترین مراتب بالا میرود حمله کند و او رو به زمین بزند، چنانکه مرحوم علامه بحرالعلوم در رساله شریف سیر و سلوک خودشون به همین نکته دائما هشدار میدهند. میفرمایند کسی که در مرتبه اسلام و اصغر است وقتی زمین میخورد به نفاق اصغر مبتلا میشود، اما کسی که در مرتبه اسلام و اکبر است وقتی زمین میخورد به نفاق اکبر که در حقیقت کفر اکبر است مبتلا میشود، و همینطور تا مراتب بالاتر. اما بعد مرحوم علامه می‌فرمایند برای خداوند یک گروه رو از اینکه شیطان به اونها اصلا بتواند حمله بکنند استثناء می‌کند. اون گروه کیا هستند؟ می‌فرمایند مخلصین. شاهد اون هم در آیه شریفه سوره مبارکه هجر و همچنین در آیه سوره مبارکه صاد هست که من فقط اشاره به سوره مبارکه هجر می‌کنم. خداوند در آیات 39 به بعد سوره مبارکه هجر وقتی که سخن از رانده شدن شیطان و بعد هم قسم جدی و محکم شیطان که من قطعا و قطعا همه انسانها رو اغوا می کنم و اجازه نمی دهم در صراط مستقیم تو حرکت بکنن و به عزت کرد و عبودیت نمون اجمعی، بعد خود شیطان استثناء می کنند عباد مخلص را، الا عباد که من هم مخلصی. و این استثناء شیطان نه به این معناست که شیطان از سر رحم و شفقت استثناء می کند، هرگز این شیطان لکن عدو، کسی که دشمن قطعی انسان است، هرگز به کسی رحم نمی کند. او نمی تواند به مخلصین حمله کند. پس از اینجا معلوم می شود در مراتب سلوک می توان منزلی رو پیدا کرد و می توان راهی رو برای سالکان گشود که در این راه سالک لا خوف علیه ولا یحزنون. یعنی اون وعده‌ای رو که خداوند به اولیای خود داد و درباره اینها محقق می شود. چرا؟ چون در اون مقام اینها دیگه از شر شیطان نجات پیدا می کنند و بدون خوف و حزن از حملات شیطان به طور مطمئن با محبوب خود دراز و نیاز می‌پردازند. این می‌شود طریقه به اصطلاح مرحوم استادیهای قاضی طریقه احراقیه که منحصرا طریق تربیتی مکتب مرحوم ملحسین قلی هم بدانیم و در مکتب مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مقام بیان کاملا برهانی و کاملا نظام یافته مهندسی شده به سالکان کوی طریقت عرضه می شود. پس بنده می خواهم در اینجا این نکته به سروران عرض بکنم که اگر احیانا در دستورات ما ملاحظه می کنیم که این دستورات عمدتاً بر محور معرفت النفس هست، به دلیل این است که معرفت النفس وقتی به طور دقیق روشن می‌شود همون معرفت الرب است. چنانکه پیامبر اکرم و امیر مؤمنان صلوات الله علیهم اجمعین هر دو در بیانات گوناگون به این نکته اشاره فرمودند که من عرف نفسه فقط عرف ربه. و یا در بیان دیگه در بیان نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام است که می‌فرماید هر جایی رو به معرفت نفسه جایی رو به کل می‌شه. پس معرفت نفس میشه یک محور جدی در مکتب تربیتی مرحوم علامه. چرا؟ به خاطر اینکه راه منحصر و در عین حال میانبر و در عین حال کمترین به اصطلاح زحمت و نزدیکترین و مطمئنترین را به سوی توحید محض و رسیدن به مقام مخلصین از طریق دقت و تمرکز و توجه به معرفت النفس است. البته براهین گوناگونی دلالت بر این معنا می کنند که خود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان به برخی از این ادله اشاره می کنند. البته در رساله های سگانه خودشون الانسان قبل دنیا و فی دنیا و بعد دنیا و به خصوص در رساله الولایه به طور اخص در باره این مطالبی که عرض کردم هم برهان اقامه می کنند هم در آیات روایات نکاتی و ذکر می کنند. ولی در المیزان ذکر آیه مبارکه ۱۰۵ سوره مائده ایشان بحث نسبتاً مستوفایی رو مطرح میکنند. آیه شبیه این گونه است که میفرمایند یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین به خودتون بپردازید، بر شما باد و بر شما باد الزموا انفسکم، نفوس خودتون رو مباد و از فراموش کنید، به خودتون بپردازید. لا یزورکم من زله از اهتدید، مبادا اون کسانی که گمراهی از این طریق هستند که ضرر کردند شما را از این راه منحرف کنند. یا آیات دیگری مثل آیه شریفه سوره مبارکه هشت که خداوند در آیه 19 و 20 بعد از اینکه توصیه میکنند به مراقبه بر معاد، مراقبه بر قیامت که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله بل تنظر نفس ما قدمت لغده، یک دستور مراقبه ایست که در مناظر سلوکی مرحوم علامه در منازل میانی سالک رو چندین اربعین روی این نکته توجه می‌کرد. و بعد می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مبادا از کسانی باشید که خدا رو فراموش کردید. در یعنی روی ماشید فانساهم انفسهم، که اگر اینطور باشید قطعا خداوند هم نفوس شما رو به شما می‌فراموشاند. پس مفهوم مخالف این حرف این است که اگر کسی بخواهد خدا را فراموش نکند باید خود را فراموش نکند. این دستور پایانی و در حقیقت مراحل نهایی سلوکی مرحوم علامه است، البته با اون روش‌های خاصی که در دستورات می‌فرمودند. این مقدمه را پس برای این جمله عرض کردم که در مکتب تربیتی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه چند اصل مسلم وجود دارد. یک، استناد تمام دستورات به کتاب و سنت و عدم خروج از آنچه ظواهر دین به آن فرمان داد. دو، توجه خاص به نفس و اینکه انسان دائما به اصطلاح باید کشیک نفس خود را بکنه و توجه به این داشته باشد که قلب او حرم عمد پروردگار است. القلب او حرم الله، مبادا و مبادا که به این قلب جز توحید وارد بشود. فلا تسکن حرم الله بیت الله. این میشود اصل دو. اصل سومی که در فرصت کوتاه عرض بکنم و بعد وارد بخشی از دستورات عملی که در مکتب مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هست اشاره کنم، این است که مرحوم استاد می‌فرمود اصل اولی در دین این است که رسالت رسول گرامی اسلام و تبلیغ ظاهر دین به عموم مسلمانان است. یعنی آنچه که ما در ظواهر دینی مقید هستیم که اونها را عمل کنیم، اوامر، نواهی، واجبات، محرمات، تا نوبت میرسد به مستحبات، مکروهات و سایر. این میشود ظواهر دین. ولی بعدیشون می‌فرمود ظواهر دین برای همگان است. یعنی به عبارتی دیگر امتثال ظواهر دین فارق میان کفر و اسلام ظاهری است. و از اینجا تا رسیدن به مراحل عالی اسلام و ایمان راه طولانی است. چرا؟ چون دین آنچه که در بحث به ظاهر آورد، چون قرآن کتاب آسمانی است، آیات قرآن و کلمات پروردگار دارای اعماقی است و عظمت همه عالم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. حقیقت قرآن در ام الکتاب است و در اون مقام یه سخن از کلمه و حرف و عبارت و آیات کلامی قرآن نیست. در اونجا همه امور حقیقت اونها وجود دارد. بنابراین ظاهر دین آن است که ما در ظاهر بیانات اهل بیت و ظاهر قرآن استفاده میکنیم، اما با امتثال فرامین ظاهری آرام آرام قلب انسان با باطن دین آشنا میشود. شاهد او بیانی است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام و همچنین آیات قرآن. بنده چون زمان کمه فقط اشاره بار اینها رو رد میشم که به طور مبسوط در سلسله مباحثی که برای برخی از عزیزان عرض کردم تحت عنوان مبانی مکتب تربیتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در حدود 80 جلسه در اونجا صحبت شد، ولی در اینجا فقط اشاره میکنم به بیانی از امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمایند ان ایمان 8 درجه، ایمان 10 درجه داره. به منزلت سلم، درست مثل نردبانی که انسان پله به پله باید بالا برود. و بعد می‌فرمایند یسعد منهم مرقاتا بعد مرقات، انسان باید با زحمات فراوان، اربعینیات طولانی، پله به پله مراتب ایمان رو طی بکنه. و لذا می‌فرمایند انتظار کسی نداشته باشه اگه در مراتب بالاتر است همه مثل او بفهمند، همه مثل او عمل بکنن، همه مثل او اعتقادات خودشون رو داشته باشن. و بعد هم می‌فرمایند مبادا که تحمیل کنید اعتقادات مراتب بالاتر رو به کسانی که هنوز قلب اونها، بدن اونها و اصولاً مزاج روحی اونها استعداد تحمل اون مطالب رو ندارن. و یا در آیات قرآن که آیات فراوان ما داریم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صاحبان علم درجه به درجه هستن. پس این میشود نکته سوم که در مکتب مرحوم علامه سخن از ظاهر و باطن دین است. خواهید فرمود که خب این به لحاظ کاربردی کجا خودش رو نشون میده؟ بنده یک نمونه عرض میکنم که خود ایشون فرمود، ولی موارد فراوان دیگر رو هم ما میتونیم پیدا کنیم. ملاحظه بفرمایید در باب اعتقادات ما شروع میکنیم. در اعتقادات اون کسی که از مرز کفر به اسلام وارد میشود اعتقاد به توحید است، اعتقاد به رسالت رسول گرامی اسلام است. خب اعتقاد به توحید در مرتبه علم الیقین که این یک مرتبه از اعتقاد است، بله قابل قبول است، با استدلال با برهان انسان این مراتب رو به دست بیاورد، ولی این کافی نیست. اولیای الهی در قرآن از خداوند در علم الیقین اکتفا نمی‌کردند. حضرت ابراهیم علیه السلام دائما در درگاه پروردگار التجا داشت، تضرع داشت، استغاثه داشت. بر چه چیز؟ که خدایا من رو در مرتبه عین الیقین و بالاتر قرار بده. تا اینکه دعای حضرت ابراهیم مستجاب شود و می‌فرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین رو نشان شد. پس پیداست که عالم و به تبع او دین ملکوتی دارد که اولیای الهی در مرتبه عین الیقین و بالاتر حق الیقین به دنبال او هستند. نمونه دیگه این رو هم در احکام عرض کنم. ما در باب نماز که از اعظم احکام الهی و عبادات است، آیات گوناگون رو در قرآن می‌بینیم. آیات ابتدایی سخن در اون دستور به امتثال همین ظاهر نمازه، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل. این دستور به ظاهر نمازه است. در باب روزه هم به همچنین. اما ما ببینیم خداوند در باب نماز در سوره مبارکه مائده وقتی صحبت است وضوع هست و قوز و تیمم، بعد در ادامه می‌فرماید خداوند که ما با این احکام نمی‌خواستیم شما را اذیت بکنیم. می‌فرماید ما نورید الله لیجعل علیکم من حرج، ما هرگز نمی‌خواستیم حکم حرجی برای شما بیاریم و شما رو به زحمت بیندازیم، ولیکن یرید لیطهرکم، ما می‌خواستیم شما رو پاک کنیم. بله یوتیم من نعمت هم رو علیه کنم و نعمت خود رو برای شما تمام کنم لعله هم تشکنم. از معلوم می شود باطن نماز طهارت است. خب هم طهارت معنوی، چون قبلش طهارت ترابیه و طهارت ماهیه رو فرمون. خب این طهارت محصول از نماز جزء احکام ظاهری نماز نیست، جزء احکام باطنی نماز است. شاهد دیگر سوره مبارکه نساء که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، ای مؤمنین نماز رو وارد بهش نشید و نزدیک نشید در حالی که شما مست هستید. خب حالا اگر اومدیم کسی مست بود چه اتفاقی در نماز میافتد و چه خللی در نماز به وجود میاد که نماز باطل میشود؟ میفرمایم حتی تعلم و ما تعلمون. پس منات و حکم و پروردگار گویی در اینجا بیان فرمود که انسان باید وقتی نماز میخواند حضور قلب داشته باشد، بفهمد چه میگوید. حالا اگر ما بیایم نه به لحاظ فقهی بلکه به لحاظ سلوکی تنبیه منات کنیم، یعنی چه؟ یعنی بگوییم پس بنابراین هر نمازی که انسان در او حضور قلب نداشت ولو که به لحاظ فقهی صحیح اعاده نیاز ندارد، ولی به لحاظ معنوی و به لحاظ باطن دین این نماز مردود است و مقبول نیست. شاهد او چیست؟ آیات دیگری که در باره نماز وارد شده است. مثلا می‌فرماید اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. نماز حقیقی که باطن دارد اگر انسان به جا بیاورد او را از فحشاء و منکر باز می‌دارد. حالا آمده کسی نمازی خواند و در این حال علیاذ بالله بعد از نماز مرتکب گناه شد، اون نماز قبلی او به لحاظ فقهی باطل می شود؟ خیر، ولی به لحاظ معنوی و باطن دین بله. اصلا نشان می دهد و کشف می کند در اینجا اون نماز هم نماز نبود. چرا؟ چون اگر اون نماز واقعی بود باید از فحشا و منکر تو رو نهی می کرد، اگر نکرد بیداست نماز بارو نبود. سوال این است که ما چه کنیم باطن نماز رو انتصاب کنیم؟ آیا در دستورات ظاهری دین اینا گفته شده است؟ یا از همین ظواهر دین یک استادی، یک فهمی، یک شخصیت برجسته باید بیاد و استنباط بکنند درست مثل یک فقیهی که احکام ظاهر دین رو استنباط میکند از آیات ربایات، احکام باطن دین و راه و روش تحصیل حضور قلب، تحصیل طهارت، تحصیل پرهیز از فحشا و منکر و امور دیگری که خداوند در قرآن و روایات فرمود برای ما از نماز، از روزه و از سایر دستورات دین استخراج کند و بشود مجموعه دستورات اخلاقی در یک مکتب تربیتی. اجازه بدید من در همین زمینه چند روایت خدمتتون بخونم. فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بسیار به نماز نزدیک نشید در حالی که شما مستید. خب مستی چیست؟ تبادر میکنند به ذهن انسان اول مستی مستی شراب و بعد، ولی آیا سایر مستی ها که انسان کور بشود از فهم حقایق دین، کر بشود از شنیدن معارف بلند، از حکمت و نتواند این هوا رو درک کند، آیا مستی های دیگر مثل مستی شراب وجود دارد؟ فراوان. بنده فقط چند نمونه رو عرض کنم. در بیان نورانی رسول گرامی اسلام از ابن مسعود می‌فرمایند اهدر سکر خطیئه، گناه تو رو مست می‌کند. پس پیداست انسانی که آلوده دامن است به گناه قبل از اینکه توبه کند بداند نمازهای او حضور قلب لازم را ندارد و اول غسل کند و تیمم کند و وضوع بگیرد از گناه. این یک دستور سلوکی است که حالا عرض خواهم کرد. یا در روایت دیگه ایست از مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت می‌فرمایند از سکر و عرب و سکرات، سکر و مستی چهار تاست، یکیش مستی شراب است. دومیش سوک برمان مستی مالداری ثروت، سکر نو پرخوابی، سکر ملک، سکر مقام، یا در بیان دیگه باز از همون بزرگوار هست که عدد و میان سکر قدرت، سکر علم که انسان به علم خود مست بشود و خود رو عالم ده بداند و به سایر علما و به سایر بزرگان حسد ببرزد، مستی می آورد. سکر المرد، سکر شباب و از این قدیم. پس در یک جمعندی عرض بکنم، پس نتیجه این رو بگیریم چون همونطور که یک فقیه بزرگوار از ظواهر آیات و روایات استفاده می کند برای استنباط و استخراج احکام ظواهر دین، و این احکام ظواهر دین لازمه آن است که انسان بداند آیا بندگی را در درگاه پروردگار آورد و امتثال فرمان مولای خود را کرد، این شود مجموعه احکام ظواهره. و همین ترتیب ما نیاز داریم که اگر قبول داریم که دین ما باطنی دارد، عبادات ما و اعتقادات ما باطنی دارد، ما نیازمند مجموعی از دستورات و احکامی هستیم که باطن دین ما رو به اصطلاح به ما تبکیل کنند و به بیان زیباتر قرآن به دین ما روح بدهند، به عبادات ما حلاوت بدهند. خدا رحمت کند مرحوم استاد آیت الله سعادت پرور رو که ایشون این آیه شریفه رو فراوان می‌فرمودند. آخه خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید و این مؤمنین، پیداست خطاب خطاب خاص است. استجیبوا لله، حتما و حتما اجابت کنید و پاسخ بدهید این ندای پروردگار و ندای رسول گرامی اسلام رو که معدای این ندا چیست. لما یحییکم، شما رو زنده می کند، روح می دهد، نشاط می دهد، بالندگی می دهد، عقل بالاتر به شما می دهد و مرقاتن بعد مرقاتن، مرتبتن بعد مرتبتن، تا عالی‌ترین مراتب مخلصیت و در نهایت در مقام مخلصین شما رو مستقر می کنند. و اون چیز همین دستورات. لذا در ادامه شریف آیه شریف دارد و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. بدانید که نتیجه این دستورات شما رو آنچنان در مقام عین الیقین و حتی عالی‌تر در مقام حق و یقین قرار می‌دهد. در این مقام متوجه می‌شوید که خداوند از خود شما به شما نزدیک‌تر است. این به طور فشرده و خلاصه مجموعه نکاتی بود که می‌خواستم در ارتباط با مبانی نظری مکتب تربیتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به محضرتون عرض کنم. اکنون چون تقریبا نیمی از عرایضم رو در نیمی از فرصتمون گفتم، می‌خوام به طور فشرده به برخی از دستورات عملی این مکتب هم اشاراتی داشته باشیم تا به برکت بزرگداشت سالگرد این بزرگمند قرن متأخر خودمون بهره‌های عملیاتی هم از این ایام برده باشه. مکتب مرحوم علامه همونطور که اشاره کردم بر محوریت معرفت النفس است. برای اینکه انسان بتواند حقیقت خود رو بشناسد، می‌باید دستورات گوناگون رو تماماً بر اساس محاسبت النفس قدم به قدم پیش برد. این مطلب اگر عزیزان بخوان تقریباً آنچه که خیلی نزدیک است مکتب مرحوم ملا حسین قلی همدانی ملاحظه ای بفرمان، می توانند کتاب سیر و سلوک منصوب به علامه بحرالعلوم مراجعه کنند و شرح مختصری که در این کتاب شد تحت عنوان لوگ و لوبا که تحریرات درس خود معظم الله یعنی مرحوم علامه طباطبایی بود در ارتباط با این کتاب. این انصافا کتاب خوبی است. در همونجا همین مسئله توجه به خود و محاسبت النفس رو اشاره می‌فرمایند. و اما منازل رو تقسیم می‌کردند به اربعینیات، یعنی هر منزلی می‌باید حتما 40 روز انسان مداومت داشته باشد. این هم کاملا دستور روایی ما داریم که در بیانات گوناگون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است که انسان اگر عملی رو شروع می‌کند برای اینکه ملکه بشود باید حداقل 40 روز این کار رو تکرار کنم. خیر الاعمال ما قل و دام، بهترین کارهای نزد کم باشد ولی مدام باشد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، این استقامت به دنبال ابراز ربنا الله اصل. پس اربعینیات این میشه نکته دوم. نکته سوم که به لحاظ عملیاتی شروع میشد، اولین مطلب مسئله توبه است. یعنی انسان بعد از اینکه میفهمد که دین باطنی دارد و بیدار میشود که عمری رو در ظاهر دین بسنده کردن انسان رو به جایی نمیرساند، بلکه باید به دین روح داد، حیات داد و باطن دین رو ابراز کرد، میباید به اصطلاح توبه کند. توبه رو هم که در مکتب مرحوم علامه توصیه می‌فرمودن همون توبه است که در بیان نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرمودن که شخصی در برابر حضرت می‌گوید استغفر الله ربی و اتوب الیه و حضرت با تندی به او می‌فرمایند آیا می‌دانی چه گفتی؟ این یک کلام عرشی است، او عرضه می‌دارد مراد چیست؟ چه کنم تا به حقیقت این گنج عرشی برسم؟ حضرت 6 مرحله رو برای توبه ذکر می‌کنند که اولین اونها البته ابراز پشیمانی و ندامت است که همه ما می‌دانیم. مرحله دوم عزم جدی بر ترک گناه و عدم رجوع به گناه است. مرحله سوم ادای حق الناس هست در گناهان مالی، ارتکاب محرماتی که انسان حق الناس به گردنش آمد با تفصیل در رساله های عملیه هست. مرتبه بعد حضرت می فرماید اون حقوق ارضی به اصطلاح، اون آنچه را که انسان از دیگران نابود کرده به نوعی جبران کند، به خصوص حق الناس ارضی، حق الناس آبرویی، مثل غیبت کردن، تهمت زدن، سخن چینی، تعیید، فحش و امور دیگری که در رساله های عملی هم احکام او کمتر ذکر شده. البته در رساله عملیه آیت الله مظاهری یک رساله مستقلی آمده است و البته به همت برخی از دوستان هم که زحمت کشیدن در رساله فقهی اخلاقی رو از حضرات آیات عظام جمع آوری کردن و در یک فایل آوردن، مجموعه استفتاءاتی که از این بزرگواران مطرح حی امروز از مراجع عظام زنده امروز آمده است تقسیم بندی کردند و آوردن که انشاءالله به زودی به زیور طبع آراسته بشه و در اختیار عزیزان قرار بگیره. ولی عزیزان علیه حال میتونن با مراجعه به استفتاءات یا کتاب‌های مربوطه این احکام در رساله‌های عملیه نیست و به دست بیارن، چون خیلی مهم است در مسائل سلوکی. قدم بعد تحضر می‌فرمایم که انسان اون به اصطلاح تحضیم، اون سختی و فشاری رو که به واسطه یه لذت بردن از گناه نفس احساس لذت کرد یک سختی بر او وارد بکنن که نفس به اطراف و تفاخر و تکاسر عادت ندارد. اصولا من عرض کنم خدمتتون در همه مکاتب سلوکی، اختصاص مکتب مرحوم علامه ندارد، در همه مکاتب سلوکی به شدت از راحت طلبی و تنبلی پرهیز داده شده. از شریعت و ریاضت و نفس، این بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام است. اصلا دین همه دستورات او برای ریاضت دادن و تنبل بار نیاوردن نفس تشکیل شده. مرحوم علامه طباطبایی از قول استاد من این نقل میکنم بیان زیبایی داشتن، میفرمودند اگر کسی به طور جد دستورات سلوکی رو بنا بگذارد که عمل بکند و این مراقبات رو بخواد عمل بکند، خواهد فهمید که به مراتب از روی میخوابیدنی که ممتازهای هندی انجام میدادن و یا کارهای سختی که در آتش وارد میشدند و امور دیگر به مراتب سخت‌تر است. در حدیث معراج دارد که یموت الناس مرتن، افراد عادی در طول عمرشون یک بار طعم تلخ مرگ را میکشند و یموت احدهم فی کل یوم سبعین مرتن، برای انسانهای صادق روزی 70 بار طعم تلخ مرگ را میکشند. چرا؟ من مجاهدت انفسه، به خاطر جهادی که با نفس خودشون میکنن در میدان جهاد اکبر. و شیطان الذی یجری فی عروقه، و اون شیطان ملعونی که در جای جای زندگی اونها، ظاهر اونها و باطن اونها حضور دارد و دائما اقوا میکنن. بنابراین دستور بعدی که در این سیر میاد، بنده به سرعت بیشتری میخوام عرض بکنم، توجه به حلال و حرام الهی است، ولی با این تفاوت که متشرعه و مردم عادی فقط موقعی که در برابر حرام قرار میگیرند از حرام پرهیز میکنند، موقعی که در برابر واجب قرار میگیرند واجب رو امتثال میکنند، ولی سالک دائما نگران ابتلای به حرام است و لذا میباید دائما کشی که نفس خود را بکشن. این دستور اول مراقبه ای بود که این مراقبه باید اینقدر ادامه پیدا بکنن تیه چندین اربعین که ملکه بشود ملکه پرهیز از محرمات، تا آرام آرام روح مستعد بشود برای درک معارف بلندتر و ایتای حکمت از سوی پروردگار. قدم بعد یعنی مراقبه مرحله بعد در مناظر سلوکی مرحوم علامه، مراقبه بعد حریم‌داری گناه بود. یعنی انسان صادق با دیگران تو متفاوت است. علامه بحرالعلوم تعبیر زیبایی دارد، ایشون می‌فرماید این که پیامبر اکرم فرمودند حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. خب حلال بیان و حرام بیان رو متشرع امتثال می کنند، ولی امور مشتبه حرام نیست و لذا وارد می شند، ولی انسان صادق احتیاط می کنه. چرا؟ من ترک شبهات نجامن محرمات، چون به حریم گناه که نزدیک بشود احتمال به گناه افتادن دارد، به فضای غیبت که وارد بشود احتمال مبتلا شدن رو دارد، لذا از اون فضا هم پرهیز میکنه. وقتی عصبانی میشود زمینه انواع گناه فراهم میشود، سعی میکنند عصبانی نشود، یا اگر برای خدا عصبانی شد مدیریت میکنند. در فضای شهوت که انسان وارد میشود زمینه انواع گناهان فراهم میشود، اصلا وارد فضای شهوات مختلف، نه فقط شهوت اخلاقی، شهوت طعام، شهوت مقام کنترل میکنند، مدیریت میکنند. این میشود مراقبه بعدی. و بعد هم مراقبه بعدی که میفرمودند که تقریبا مراقبه نیمه مراقبات است و به تعبیر مرحوم استاد اگر کسی این مراقبه رو با دقت انجام بدهد، انصافاً حالات خوش برای او آرام آرام ظاهر می شود، مراقبه بر مرگ است. یعنی آنچه که سالک رو نگه می دارد اخلاق الالعرض است، تعلقات دنیوی است. لذا دستور بعدی مراقبه بر این بود که انسان دائما مرگ رو در مقابل خود ببیند و کن لآخرتک که اندکه تمنی تو قدر. وقتی به نوبت میرسد به آخرت، اونطور باش که گویی همکنون آماده مردن هست. البته خود این مراقبه برمک خب تفسیر مفصلی داشت، چون به این سادگی تفسیر نمیشود. ولی انسان در یک کلام در این مراقبات باید آنگونه باشد که در عین اینکه برای زندگی خود مدیریت میکند، کند دنیا که اندکت ایش و عبدا، یعنی برای دنیا آنطور انسان مدیریت کنند، برنامه ریزی کنند، زندگی کنند که اویی برای ابدیت میخواد زندگی کنه. این منافات با برنامه ریزی منظم در زندگی رو نداره. اما در این حال هر لحظه هم جناب اسرائیل فرمان رهیب رو به انسان داد، انسان آماده مردن باشد. در بیان نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام به جناب نوف است که این نوف، اون کسانی که در زندگی خودشون رو رها کنن و دائما خودشون رو جمع نکنن برای سیر به سوی پروردگار، بدانند که زندگی اونها مردگی است و مردن اونها اول حسرتشون هست. بنابراین دستور مراقبه بر مرگ می شود دوری همان مرتبه دوم مکتب تربیتی اخلاقی که معلمه قبل از ورود به احراق فرمود عمل بنابر آیات اخری. از اون مرحله به بعد که دستورات سنگین شروع می شود، وارد مراحل معرفت و نفس و توجه به خود می شود که خود دامنه طولانی دارد و در این فرصت کوتاه پرداختن به اونها مقدور نیست. و اما چند دستور هم به عنوان دستورات عمومی می فرمودند. این دو هم بعد نیست یادگاری از این مجلس داشته باشیم که این دستور مرحومم آیت الله بهجت هم فراوان تأکید می فرمودند. یک، توجه به نماز، و اون هم نماز اول وقت، که نماز اول وقت گویی اول قدم برای ورود به باطن نماز است. یعنی اهتمام جدی به نماز با نماز اول وقت آغاز می شود. ولو که در ابتدا انسان نتواند حضور خلق به طور کامل کسب کند، مانعی ندارد مقید باشد نماز را اول وقت بخواند تا آرام آرام خداوند به او عنایت کند. دو، دائم الوضوء بودن حتی قبل از خواب، که انسان به تعبیر مرحوم علامه بحر العلوم در بساط خورد الهی، در بساط نعمتهای گوناگون پروردگار متطهر باشد، که بی طهارت و این نوعی بی ادبی در محضر حق است، دائم الوضوء باشد. دستور سومی که در تمام طول عمر می‌فرمودند، اون سه دائمی با قرآن است. حداقل روزانه یک جزء، نیم جزء و در این حدود. و انسان تدبر در قرآن می‌کند که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبهم اقفالها، که تدبر نکردن در قرآن قلب رو زنگار می‌زند، قفل می‌زند. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. وقتی پیغمبر علیه السلام این نکته را بیان فرمودند و فرمودند که این قلب‌ها زنگ می‌زنند، اصحاب عرض داشتند چه کنیم زنگ رو پاک کنیم؟ فرمودند تلاوت القرآن. لذا یکی از دستورات سلوکی اون سه منظم با قرآن است و هدیه اون تلاوت به مقتل مبارک رسول گرامی اسلام. دستور چهارم هم اون صدامی با نماز شب که زید طبیلی دارد. اصولا در یک کلام عرض بکنم، برای سالک اگر برای دیگران نمازهای یومیه واجب است، برای صادق نماز شب به منزله واجب است. یعنی نماز رو به هیچ وجه نماز شب قابل اغماز نیست. کسی بگوید خسته بودم، درس زیاد خواندم، شب دیر استراحت کردم، به هیچ وجه. حتما میباید نماز شب رو بخواند، که به تعبیر مرحوم آیت الله اسدالدیهای غازی به مرحوم علامه که فرموده بودن اگر تو دنیا میخواهی نماز شب بخوان، آخرت میخواهی نماز شب بخوان. و بالاخره دستور بعدی که دستور پنجم بود، دستور به انس دائمی با مرگ. با اون هم انسان در طول هفته به زیارت اهل قبور برود و در آینده خود فکر بکند. البته الان که خب محدودیت های وجود داره برای زیارت اهل قبور، انسان در هفته یک نیم ساعتی رو با خود خلوت میکنن و فکر کنن که از دنیا مفارقت کرده است، ببیند در شب اول قبر چه دارد، چه میتواند عرضه کند. و حاسب و انفسکم قبل ان تحاسب، که انسان یک محاسبات نفس دقیق داشته باشد و ببیند آیا روی ابراز نامه اعمال در شب اول قبر دارد یا ندارد. ختام عرایزم رو به آیه شریفه متبرک میکنم که فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نحشر له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. ما هر کس که در قیامت از قبرها میخواد برخیزد، نامه اعمال او رو بر گردن او آویخته، و وقتی که از قبر بیرون میاد، نامه عمل او باز گسترده در برابر اوست. خواب می شود به او اقرأ کتابک، بخوان نامه عملت رو. کفا به نفس کردی آن وعده که حسیبا، خودت بگو ما با تو چه بکنیم، چه ما آمدیم با تو بکنیم. ببینید پس اینکه می فرماید حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا، یعنی انسان با دقت اعمال خودش، نگاه های خودش، گفتار خودش، رفتار خودش، اعتقادات خودش، اینها رو به محاسبه بکشن و توجه بکنن که اگر روزی مرگ او را تربر گرفت و کتاب اعمال او رو باز به او عرضه کردن، آیا او سخنی برای گفتن دارد یا ندارد. خداوند ما رو شرمنده خون شهدا، امام امت و همه رفتگانمون، به خصوص مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قرار ندهد و ما رو در سلک طریق اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد و مرضی رضای امام زمانمان قرار بدهد. اللهم اجر لولیک الفرج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.